میاد که تجربه ملی نداره.
یعنی رسانه‌ها نقش سودزنی رو بازی میکنن برای فساد.
تا حالا اینجوری بوده و خدمت شما عرض کنم که یه تجربه که خودم دارم که خیلی از مسئولین از خدا و پیر و پیغمبر نمیترسن ولی از رسانه‌ها میترسن بهش انجام. پس این یه کارآمدی راسته به ساختاره که یکیش مجلسه، یکیش خود دولت. ببین دولت اینقدر فربه است، 95% بودجه کشور صرف بودجه جاری میشه. وقتی دولت فربه‌ای که ناکارآمد، شما بارها مراجعه کردین به ادارات، فقط دنبال اینه که شما رو سر بدونن. کشور پاکستان 200 میلیون جمعیت داره، 800 هزار تا کارمند داره، ما 80 میلیون جمعیت داریم، 5 میلیون کارمند داریم. دولت هم اقتصاد دستشه، اجازه نمیده بخش خصوصی فعالیت کنه. شما ببینید یک درجه داریم به نام درجه ناکارآمدی فضای کسب و کار.
آقای یوسف، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید، بحث ناکارآمدی رو چه ابزاری هست که تو جامعه در واقع نشون بده یا کارآمد هست یا ناکارآمد.
بله ببین شما، حالا من داشتم خدمت کنم، شما اقتصاد، ما دو بخش اقتصاد ما دست مردمه، یک مواد غذایی، دو مسائل ساختمانی، درسته؟ شما 20% صادرات غیر نفتی ما از این دو تا محصوله. شما کشورای خارج برید، حتی کشور غربی، محصولات غذایی ایرانی با کیفیت اونجا هست. و مسائل ساختمانی شما ببین، 10000 بیش از 10000 ما کاشی سرامیک داریم، سال قبل 300 میلیون متر مربع صادر شده، چون دست مردمه. ولی شما خودروسازی دست دولته. بابا خودروسازی وقتی ما میتونیم رادار بسازیم 50000 پا هواپیما آمریکا رو شناسایی کنه و بزنه، بعد چطور نمیتونیم خود رو بسازیم؟ برای اینکه خود رو دست مردم یه ماشه دلال مدیر عامل خود رو سازی ما تو ریاست جمهوری تعیین میشه. ولی مدیر عامل جنرال موتورز یا تویوتا کی تعیین میکنه؟ سهامدار تعیین میکنه، کی کار آمده انجام میشه. بعد این درجه فضای کسب و کار، زمان آقای احمدی نژاد، زمان آقای خاتمی 108 بوده، زمان امنیات شده 117، زمان آقای روحانی شده 130. یعنی دولت های ما به سمت تنگتر کردن فضای سرمایه‌گذاری حرکت کردنه. خب مردم باید راضی باشن، واقعا طرف فعال اقتصادی میخواد بره کار انجام بده، باید دو سال بدوه. خب
آقای یوسف فروج جسارته، به خاطر اینکه فرمایشات حضرت عالی هم خیلی مفیده، همین که در نوبت‌های بعدی این برنامه ما به مسائل اقتصادی به صورت دقیق خواهیم پرداخت، الان من می‌خوام یه سوال بپرسم که مرتبط با عنوان برنامه‌مونه و فرمایشات حضرت عالی و جناب رضایی. اونم اینه که از ایشون سوالی رو پرسیدم مبنی بر اینکه آیا دو قطبی‌ها الزاماً منفی هستند یا خیر، که ایشون مثال استقلال و پرسپولیس رو زدن. حالا سوالم از حضرت عالی اینه که فرض بر این که در بزنگاهی مثل انتخابات ریاست جمهوری که رادیکال ترین و تندترین و ملتهب ترین اتفاق سیاسی نه تنها در ایران بلکه در هر کشوری هست، فرض این که اتفاق استقلال پرسپولیس یا دو قطبی استقلال پرسپولیس تا حدودی با رعایت چارچوب ها بیاد در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق بیفته و رقم بخوره، آیا این الزاما مسموم میکنه فضا رو؟ چون ببینید به هر حال دو قطبی یکی از خاصیت هاش اینه که، یعنی اگه دو قطبی رو ما به فضای فاز و نول و مثبت و منفی ببینیم، به صورت فیزیکی ببینیم، فرمایش آقای رضایی درسته. ولی اگر از این چارچوب نگاه بکنیم که دو قطبیه که باعث میشه دو گفتمان یا چند گفتمان وجوه تمایزشون روشن بشه و دو قطبیه که باعث میشه مخاطب و مردم بتونن راحت تر تصمیم بگیرن، از این زاویه نگاه بکنید، الزاما آیا دو قطبی منفی هست یا میتونه مثبت هم باشه؟
ببین ما به جایی که فضای دو قطبی رو بیاریم رو مسائل سیاسی، مثلا آقا رفتن خانم‌ها به ورزشگاه مثال میزنیم، این چند درصد مشکل ایران هست و چند درصد خانم‌ها تمایل دارن؟ آیا مشکل اصلی که همه کاندیدا تو میگن الان مشکل اشتغال و بیکاری؟ بنابراین اگه ما بیاریم فضای گفتمانمون رو بیاریم رو کارآمدی، تو کارآمد چه اقتصادی باشه چه سیاسیش باشه، تو قضیه اگه بیایم رو کارآمدی فضا رو طراحی کنیم دیگه اون بحث احساسات خیلی کم میشه تو قضیه. شما این وقتی رفتن خانوما به ورزشگاه مطرح میشه یا بعض حجاب مطرح میشه، فرض کن آیا حجاب مشکل اصلی عمده ایرانی هست یا مشکلی یه قشریه که خب بحثات عقده مختلف داره، ممکنه اونام نخوان حجاب رعایت کنن. بنابراین ما به این فضای دو قطبی رو باید تغییر بدیم، میدون کار رو باید چه کار کنیم تغییر بدیم که بیاد مشکلات کلیدی کشور حل کنه. این طرف الان کاندید ریاست جمهوری
بده، پس شما با شکل این شکل متداول و متعارف دو قطبی مشکل دارید، وگرنه اصلا دو قطبی در مسائل اقتصادی میشه مفیده،
حتما تو صنعتیش هم مفیده. تو اصلا شما اگر اختلاف پتانسیل نباشه، به قولم تو برق یا اختلاف ارتفاع نباشه، حرکتی وجود نداره. تو جامعه هم همینجوره. حتما باید ما روی متوباید فضای کارو، میدون کارو باید عوض کنیم. که شما الان هم میبینید توی کشورهای دیگه که سابقه انتخابات دارن، فضای انتخاباتی میره رو مسائل اصلی کلیدی کارشون، یا سیاست خارجیشون از یا مسائل اقتصادیشون از انجام میشه، رو مسائل احساساتی معمولا کمتر میان تو قضیه. حالا من یه بحث دیگه هم دارم که اگه خواهد که بین ما یه کارآمدی رو ساختار داریم که چند تا نکته دیگه هست، یکم رو افراد داریم.
ممنون. پس من جوابی که گرفتم اینه که دو قطبی اگر پوپولیستی باشه مضره، کارشناسی باشه مفیده.
بله
ممنون،
بسیار ممنون. جناب آقای رضایی، شما در واقع بحثی که در گفتگوی قبلی ارائه دادید سه دسته کردید الگو رفتار، یکی گفتید حق مدار، تکلیف مدار و احساس مدار.
بله.
آیا ما میتونیم جامعه رو دقیقاً اینجوری به طور مجزا تقسیم کنیم؟ یعنی آیا کسایی نیستن که سه تاشو با هم داشته باشن، هم به خاطر تکلیفشون، هم حقشون، هم در واقع احساساتشون هم بگه در انتخابات شرکت کنیم، و شاید کسی هم داشته باشیم که دو تاشو داشته باشه؟ یعنی ما میتونیم خط کش بذاریم بگیم آقا جامعه بخشش تکلیف مدار، ممکنه این شاید در واقع اگر ما پژوهشی انجام بدیم متفاوت باشه؟
نه درسته. ببینید، به هر حال علوم انسانی اصلا فیزیک و ریاضی نیست ما بتوانیم خط کش براش بذاریم. حتما در واقع در ما اگر بخوایم یک تقسیم بندی کنیم، یه همپوشانی های همیشه در واقع تقسیم بندی های اجتماعی دارند. یعنی ما هیچ در واقع مرز متعینی بین اقشار و گروه های اجتماعی ما نداریم. وقتی ما از الگو در واقع حرف میزنیم و سخن میگیم، در واقع اونچه که مد نظرمون هست نمود بارز یا برجسته است که در رفتارشناسی گروهی از مردم قابل در واقع درک هست، قابل استخراج هست. ما سعی میکنیم که به هر حال از رفتارشناسی گروه ها نقاط مشترکی رو استخراج بکنیم، اینا رو پیوند بدیم و یک تقسیم بندی داشته باشیم. ولی در سطح به هر حال علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم انسانی ما نمیتونیم هیچ وقت از قطعیت حرف بزنیم. اونچه که من عرض کردم در واقع اون شباهت هایی است که ما از رفتارشناسی گروه های اجتماعی استخراج میکنیم و یک برچسب میزنیم. میگم آقا بخشی از جامعه ما رفتار انتخاباتیشون مبتنی بر تکلیف هست. این تکلیف هم میتونه تکلیف دینی و شرعی باشه و تکلیف میهنی باشه، تکلیف انقلابی باشه. یه بخشی هم نه، افرادی هستن که اساساً میگن آقا انتخابات حق شهروندی من هست و من از حق شهروندیم استفاده میکنم. و بخش دیگری از کردم که اینها رو ما میتوانیم برحال برچسبی که در برخی از مطالعات بهش میزنم بگم قشر خاکستری یا قشر خاموش جامعه ما هستش، که از کردم اینها
یا کدوم دسته جا میره.
اینا از کردم که وقتی وارد انتخابات میشن الگوی مشارکتشون وقتی اصلا برانگیخته میشن میان مشارکت کنن که فضا دو قطبی و هیجانی شده. و اگر فضا دو قطبی و هیجانی نباشه، این گروه اساساً علاقه ای ندارن، انگیزه ای ندارن بیان تو انتخابات شرکت کنند. ببینید، نکاتی که آقای جناب آقای یوسف‌پور فرمودن نکات بسیار بسیار درستی است. یعنی شون چند گام جلوتر در واقع رفتن و حسب تجربه ای که داشتن، من اونچه که من از میخواستم از کنم که این در واقع الگوها وجود داره. این الگوها مبتنی بر شرایط اجتماعی رفتارشون تضعیف یا تقویت میشه. یعنی اون کسی که بر اساس تکلیف بخواد رأی بده ممکنه یه جایی احساس بکنه که نه، مثلا اصلا رفتارشون، حضورشون خیلی مؤثر نیست، یا اینقدر ما پسران برای اینها تعریف کردیم از مسائل اجتماعی اقتصادی و اینها که اینها احساس من الان دیگه اصلا حضور نداشته باشن. یا اونی که به هر حال میخواد در واقع بر مبنای احقاق حق و حقوق شهروندی رای بده، بگه من الان دیگه واقعا این حقم اصلا مؤثر نیست، یا مواد دیگه. عواملی که میتونه در واقع تشویق بکنه، تقویت بکنه پیشران‌های مشارکت را یا برعکس بازدارنده باشه و پسران باشه، اینها بر هر سه تا در واقع الگو تأثیر می‌ذارن. افکار عمومی هیچ وقت در واقع دوچار در واقع فریز و تسلب نمیشه در هر جامعه. افکار عمومی ماهیتش پویاییه، ماهیتش در واقع تأثیر و تأثر از تحولات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی هستش. بنابراین تمام اون نکاتی که جناب آقای یوسف‌پور فرمودن میتونه در واقع بر رفتارشناسی هر سه الگو یا هر سه گروهی که من عرض کردم هم اثر بازدارنده داشته باشه و میتونه در واقع اثر پیشران و تشویق کننده و تقویت کننده داشته باشه.
بسیار ممنونم جناب آقای رضایی. احسان، با توضیحاتی که کارشناسان محترم برنامه دادن، من فکر میکنم که رسانه ها شاید توی بخش سوم، یعنی در حوزه احساسی، بیشتر بتونن وارد بشن و در واقع مردم رو ترغیب کنن که بیان پای صندوق. نظر تو هم همینه؟
پیش از اینکه جواب سوال شما رو بدم هادی جان، اینجا برنامه انعکاس هست، رادیو گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز. در جواب فرمایش شما من باید بگم که هادی جان، رسانه ها طبیعتاً عاملی هستن که اگر درست عمل بکنن باعث ترغیب میشن، اگر غلط عمل بکنن میتونن باعث ترغیب اشتباه بشن، میتونن باعث سرد شدن.
نه، من میخوام ببینم که روی حق بیشتر میتونن کار کنن، روی تکلیف میتونن کار کنن، یا روی احساس. یا
واقعیتش این تقسیم بندی سه وجهی که جناب آقای رضایی فرمودن و واقعیتش من بدون تعارف بخوام بگم باهاش مشکل دارم، چون خودشونم بخشی از فرمایشاتشون این بود که علوم انسانی علوم ریاضی و فیزیک نیست. اما خب این تقسیم بندی شما مسامحتاً یه نوع تقسیم بندی فیزیکی و مکانیکی بود، یعنی در اکثر قریب اتفاق موارد در کشور ما و جامعه جمهوری اسلامی ایران اتفاقی که میفته اینه که مردم از یه طرف دوست دارن رأی بدن، حالا یکی اسمشو میذاره احساس تکلیف، یکی اسمشو میذاره من میخوام نقش داشته باشم در سرنوشت کشورم. نمیشه گفت اولی خیلی انسان حزب اللهیه، دومی کسیه که حقوق شهروندی لایق و قبول داره.
من اصلا ارزش گذاری نکردم. ببینید، ما از کنم خدمت شما، به هر حال چه بخوایم و چه نخوایم، وقتی وارد هر حوزه میشیم ناچار از تقسیم بندی هستیم، ناچار هستیم که به هر حال از کردم ما الگوهای مشترک رو بگیریم، مقوله بندی کنیم، اصلا نگیم تقسیم، به حال بگیم مقوله بندی. خب یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم ناچار از مقوله بندی هستیم.
آخه این مشکل من چیه؟ مشکل من اینه که شما وقتی میفرمایید احساس مدار، احساس مدار یک حسه. خب یعنی چی؟ یعنی کسی که شهروندی که مردمی که ایرانی که با حس و هیجانی که ممکنه از 1% تا 99% باشه، چون احساس 100% یعنی اون انسان دیگه انسان نیست دیگه، فقط وجود حیوانی درش غالبه، اون انسان داره با این حال میره رأی میده. حالا کسی که این حالو داره ممکنه اون رویکرد تکلیف مدارانه رو داشته باشه، ممکنه رویکرد دیگری داشته باشه، ولی حق مداری و تکلیف مداری که اصلا مقابل هم قرار نمیگیرن.
یعنی اصلا قابل تفکیک نیستن. اصلا نمیخوام اینا رو مقابل هم قرار بدیم. ببخشید، من نمیخوام بحث دو طرفه بشه، فقط برای اینکه روشن بشه.
من اصلا سفیر شما هم میخوام مشارکت کنید هر وقت احساس کردید.
فکر کنم که زمینه ساز یه ملوین، شما اگه ما رو مطالبات مردم بیاییم اینه بولدش کنیم، مثلا کشور 10 تا مشکل کلیدی و اساسی داره که مطالبات اکثریت مردمه.
خب اینا رو کی باید بگه این مشکلاتو؟
بله، اینکه خود مردم که میگن، شما الان سوار تاکسی بشی یا بقاله سر کوچه بری بگی آقا مطالبات چیه، داره میگه حقشی داره. ببین، شما رسانه میتونه برای هر سه قش براتون کل انجام بده دیگه، به شرطی که وظیفش خوب انجام بده. ببینید، من دارم خدمت شما عرض میکنم که این کارآمدی و ناکارآمدی اصلا جزء ذات حکومت باید باشه تو قضایا. شما این مثلا آموزش پرورش ما، بنده معتقدم تو این 40 ساله آموزش پرورش ما سیر نزولی داشته. شما وزارتخونه ما داریم تو این تهران چندین باشگاه 30-40 هزار متری داره، وقت مدارس ما 200 متری، حقوق معلم ما 4 میلیون، ما حقوق 5 میلیون داریم. تو این 40 ساله کسی که هیچ جا کارگیرش نیاد با کمال تاسف میاد میره معلم میشه. الان ها چرا خب شما خروجی این آموزش‌ها چیه؟ نه وجدان کاری این بچه داره، نه نزد داره، نه انضباط داره، نه قضایی داره، نه هویت ملی سرش میشه. پس این یک کار کلیدی در از مدت، یعنی رئیس جمهور آینده اگه میاد باید واقعا بیاد آموزش پرورش رو ببرد معلم در اوج به صلاح اجتماعی احترام اجتماعی انجام بشه تو قضایا. و من فکر میکنم این من اساس کارم اینه که ما اگر افراد حکومت کارآمد و افراد کارآمد داشته باشیم، شما مثال میزنم آقای حاج قاسم سلیمانی
بله
چه کار کرد؟ باور نمیکنم من تو پارکشون زنده بودن روز تو پارک قدم میزدم، همین بچه‌هایی که چلواره چیزاره به قول ما میگیم سوسولا مونده با من سلام علیکم بفرمایید شما حاج آقا با این آقای سلیمانی ارتباط داری؟ گفتم برای چی؟ اون میشه ما رو بریم یه عکس بگیریم یا امضا کنیم؟ سلیمانی چه کار کرده؟ باید بیشیم بیشه چه کار کرده که میلیون ها ایرانی و غیر ایرانی من باید کارش تو قضایه. ببین اگر ما پشت این میز که میشینیم واقعا فکر و ذکر اون خدمت به مردم باشه، اون کشاورز، اون روستایی، اون بقا میفهمه من مسئول دارم دروغ میگم یا راست میگم. ببین شما چرا امام خمینی، خبرنگار انگلیسی میگه وقتی امام خمینی وارد ایران شد 5 میلیون رفتن استقبال، گوش کلی مثلا 1000 تومان بود فرض، حالا داره وقتی امام خمینی رعلت کرد 8 میلیون رفتن بدوق گوش کلی 10000 تومان بود. یعنی میخوام بگم این خبرنگار خارجی آقا انقلاب مردم ایران دنبال اقتصاد نیستن اولویت اولش، ولی ما یک سری ناکارآمده داریم. ببین بعد از 42 سال ما هنوز طرح آمایش سرزمین نداریم. طرح آمایش سرزمین یعنی چی؟ یعنی شما مناطق کشور بر اساس استعداد جغرافیایی طبیعی و انسانی باید تاخیر، مثلا لرستان یک سری استعداد داره، بلوچستان یک سری استعداد داره، شما یه سفره انداختی هر کی زورش بره میبره. آخه این که اولین به اصطلاح مقدمات اداری یک کشوری که طرح آمایش سرزمین ما باید داشته باشیم تو قضایا. بعد ما الگوی مدیریت نداریم. آقا ما وزیر انتخاب میکنیم، هر وزیر کابینه برای خودش یه سازمان. بعد جالبه وزیر میاد تو متخصصی ترین وزارتخونه کشور دامادش میذاره معاون. وای داماد هر روز بر تشخیص نمیده تو برای چی بردیش؟
آیه یوسف حرف شما قبول.
حالا بعد بس رسانم که فرمودید اینجا رسانه ببینید هم میتونه رو هر سقش اثر بذاره. حالا انجام میشه تو قضیه که
یعنی شما سه مؤلفه آقای رضایی قبول دارین؟
به طور نسبی بله، این مطلق که نیست که ایشون اشاره کرده، مطلق که نیست ممکنه، ولی به هر صورت تجربه که ما داریم همین قشرا بودن دیگه. الان شما ببین تو جامعه حالا ممکنه یه انجام بشه، ولی واقعا رسانه، من چون خودم هم رسانه هستم، ببین شما بله. کارکرد رسانه بسیار کلیدیه، بسیار کلیدیه. ما رئیس معاون رئیس جمهور با یه خبر می‌بینیم پشت تلفن بنده که مدیر مسئول بوده، درسته که شما یه کارمند میخواید بری ببینی راحت نمیره هر انجامش. بنابراین رو هر سرش میتونه اثرگذار باشه به شرطی که ما ببینید متاسفانه میان مسائلی رو مطرح میکنن که مسائل کلیدی کشور نیست. آقا اگه ما نبودیم جنگ میشد، کی میگفته جنگ میشه؟ کی جرأت میکنه تو شرایط به ایران حمله کنه؟ چطور جنگ میشه؟ بنابراین رسانه واقعیت بیاد بیای آقا الان مطالبات واقعی کشور چیه، مشکلات اصلی کشور چیه، راه حل چیه، اینا رو باید بولد کنیم و بیایم رقابت روی این قضیه انجام بدیم.
بسیار ممنونم جناب آقای یوسف پور. البته اسمم فکر میکنم آقای یوسف پور در واقع مطالبی رو که بیان کردن روی بحث افکار عمومی در واقع خیلی تاکید دارن که رسانه‌ها نقش دارن در ایجاد افکار عمومی. اگه این افکار عمومی رو بپذیریم که در واقع رسانه مثل یک در واقع چراغیه که نور میتابونه، خلأها رو نشون میده و این افکار عمومی با استفاده از رسانه‌ها میتونه بگه که اولویت‌های من کجاست.
بله جناب یوسف پور فرمایششون برداشت بنده این بود که ناظر به اینه که رسانه‌ها نه تنها باید ذائقه سنجی درستی داشته باشن، بلکه میتونن ذائقه سازی هم بکنن و باعث بشن که اصلا مطالبات مردمی سوگیری و جهتش تغییر کنه. یعنی از آنچه هست بشود آنچه نیست، از آنچه نیست بشود آنچه هست.
تو میارن رسانه‌های غربی مقام معظم برای سال 72 تو قم فرمان که گفتن فوق جمع علمای قم که آقا الان استکبار با بمب اتمش تو دنیا حکومت نمیکنه، با رسانه‌اش داره حکومت میکنه،
جنگ نرم.
ببین مثلا میان یک دروغ و قلبش میکنه. اگه ببین تو اروپا آنچنان اسرائیل رو به عنوان یک کشور گلوبال نشون میدن و عربا رو به عنوان یک سری آدمای وحشی تروریست داره نشون میدن، این رسانه است دیگه. یا خود ایرانو برو خارج کشور میگه شما پات بره تو ایران سرت میبرن، کی این کارو کرده انجام؟ بنابراین رسانه میتونه دقیقاً یک واقعیت رو بپوشونه و در متاسفانه اگر رسانه دنبال باطل بشه، میتونه یک باطل رو تو خیلی از واجه ها بندازه. و نقش رسانه الان تو این زمان شاید اولین و نقش کلیدی که حالا خب
آقای سفور میتونم مخالفت کنم با صحبتاتون؟ ببینید الان البته اول مخالفت میکنم بعد از آقای رضایی میخوام که پاسخ بده. ببینید علمای ارتباطی الان دارن میگن که رسانه ها قدرت مطلقشون فاصله گرفتن. اون دوره جنگ جهانی بود که در واقع میشد رو افکار مردم تاثیر بذاریم. میگن از رفتن سمت قدرت محدود و الان هم دنبال قدرت بینابینی باید بگیریم با اومدن شبکه‌های اجتماعی. اگه این رو بپذیریم در واقع مخاطب قدرتمندتر از رسانه است، چون ابزار رسانه تو شبکه‌های اجتماعی در اختیار مخاطب قرار گرفته. حالا میخوام این سوال از آقای رضایی بپرسم، به نظر شما قدرت رسانه الان چگونه است؟ آیا میتونن همون قدرت مطلق باشن یا شما اعتقاد داری که قدرتشون کمتر شده؟
ببینید این یک بحث نظریه. من معتقدم رسانه ها همچنان قدرتمند هستن. البته نکته شما درسته از این منظر که روی کرده برحال مسئولین یا روی کرده برحال مردم یا صاحب نظران نسبت به تأثیر رسانه ها چی بوده. به هر حال میدونی که ما یک رویکرد سنتی داشتیم که فکر میدن که رسانه ها فعال مایشا هستند، یعنی اون نظریه در واقع حالا گلوله جادویی یا تزریقی که فکر میکردن پیام در واقع گلوله است که شما در خشاب رسانه میذاریم و در ذهن مخاطب میکاری، شلیک میکنی به ذهن مخاطب. این الگو الان دیگه الگوی در واقع قالبی نیست. اون چه که شما فرمودین درسته، یعنی رسانه ها دیگه فعال مایشا نیستن، اما رسانه ها همچنان قدرت دارن. ببینید ما یک مفهومی داریم به اسم جهان رسانه ای شده، در واقع یا جامعه رسانه شده، mediated society. مفهوم در واقع این فضای مجازی که ما به اشتباه ترجمه کردیم سایبر اسپیس، در واقع سایبر اسپیس اصلا به معنی فضای مجازی نیست. یعنی چی؟ یعنی که ما مفهوم رو باز من برمیگردم به ریشه های در واقع روانشناختی خودم، این که مفهوم در ذهن ما چگونه ساخته میشه. ما از اطلاعاتی که دریافت میکنیم مفهوم میسازیم. به هر حال علوم شناختی دقیقا بر این تاکید میکنه که ما در یک سپهری از اطلاعات در واقع احاطه شدیم که بر اساس ذهن ما، بر اساس دروندادهای اطلاعاتی ما مفاهیم رو میسازه و مفاهیم نگرش هایی ما رو میسازه و نگرش مبنای گرایش و رفتار ما هستش. الان در این فضای رسانه‌ای شده، جامعه رسانه‌ای شده، ما با مجموعی از اطلاعات احاطه میشیم که بخش مهمیش رو ما از طریق رسانه‌ها دریافت می‌کنیم. ببینید قبلا در مورد تلویزیون
یه چیزی ببخشید، شما اعتقاد داری که مخاطب قدرتمند شده؟
اصلا من می‌خوام
بذارید مخاطب قدرتمند شده رسانه،
به قول اون ظریف بفرمایید اجازه بفرمایید کلام منعقد بشه تا من اصلا. یک زمانی میگفتن تلویزیون اجاق سرده، یعنی همون جایگاهی که قبلا اجاق‌ها داشتن در خانه‌ها، همه دور جمع شدن دور تلویزیون همه جمع می‌شدن. الان ولی الان در واقع هر دست هر کسی یک در واقع ابزاری است به اسم مثلا گوشی یا هر چیزی که داره اطلاعات از این طریق دریافت میکنه. بنابراین ما مهمترین ابزار یا مجرای دریافت اطلاعاتمون از جهان بیرون الان رسانه هاست و بر اون اساس اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم ما با یک مفهومی وجود داره. جنابالی دوستان اینه که مفهوم بازنمایی یا مفاهیم برساخته شده، یعنی تصویری که آقای یوسف‌پور اشاره کردن که تصویری که از رژیم اشغالگر قدس رسانه های جهان میسازن یک تصویر بازنمایی شده است که با واقعیت زمین تا آسمون فرق داره. یعنی این رسانه این تصویر ساخته، این برساخته، یک مفهوم برساخته شده است. اما چه اتفاقی افتاده؟ علمای برحال ارتباطی، اجتماعی، روانشناسی اومدن گفتن آقا ما باید مخاطبمون رو در واقع از دست رسانه نجات بدیم، نذاریم مخاطب اسیر در واقع دست و پا بسته رسانه باشه. چی کار میکنیم؟ بهش سواد رسانه‌ای یاد میدیم، اون رو باسواد میکنیم که چگونه با رسانه برخورد بکنه. و نهضتی که خب تو این چند دهه اخیر شروع شده مبنی بر آموزش سواد رسانی، باعث شده که مخاطب هم در واقع دیگه اون فرد دست و پا بسته در برابر رسانه نباشه.
ممنونم.
و اولین و محوری ترین اصل در سواد رسانی تفکر انتقادی است. یعنی من یاد بگیرم که آنچه که از این جعبه جادو از این چیز دریافت میکنم یک چیز برحال مطلقه درست نیست و من میتوانم اون رو به چالش بکشم. اینجاست که دیگه قدرت مخاطب در واقع نمود و ظهور پیدا میکنه و اینجاست که رابطه رسانه و مخاطب از یک رابطه یک طرفه به یک رابطه دو طرفه تبدیل میشه. و اینکه بگوییم که رسانه با مخاطب چه میکنه، این دفعه میتونیم بگیم که مخاطبه که با رسانه چه میکنه. ببخشید
حادی جان، اینو که اضافه کنم بود میخوام ببینید هنوز
یه لحظه ببخشید چون یه مهمان داریم. هادی جان ما الان یک مهمان تلفنی داریم که میخوام بریم سراغشون و با این جمله بریم سراغشون. الان مراسم قرعه کشی برنامه نامزدی ریاست جمهوری در رسانه ملی در حال برگزاریه، از شبکه خبر و شبکه یک هم داره پخش میشه. اما خب این مهمان عزیز ما یه تشابه اسمی داره با یکی از نامزدها، جناب آقای دکتر محسن رضایی، کارشناس حوزه رسانه. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، منم خدمت شما مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب.
ممنونم آقای رضایی. مباحثی که مطرح شد در برنامه انعکاس حتما گوش کردید و در جریانش هستید، ولی بخوام دو سه محور اصلیش رو عرض بکنم خدمتتون. اولا اینکه جناب آقای رضایی مسئله رو مطرح کردن تحت عنوان تقسیم بندی و مخاطبین و شرکت کنندگان در انتخابات و مردم رو تقسیم کردن به حق مدار، تکلیف مدار و احساس مدار، و اینجا چند تا موضوع به تبعش مطرح شد که یکیش بحث دو قطبی ها بود. یعنی بنده از ایشون پرسیدم که آیا هیجان محدود به دو قطبی میشه، و سوال بعدی هم این بود که آیا دو قطبی در انتخابات ریاست جمهوری الزاماً یک اتفاقات منفی رو رقم میزنه یا ممکنه یک اتفاق مثبت هم تلقی بشه. و ایشون مثال استقلال و پرسپولیس رو زدن که تلقی منفیشون از دو قطبی بود. جناب آقای یوسف پور هم اشاره کردن به این که دو قطبی اگر ناظر به ایجاد و افزایش طرح مباحث پوپولیستی بشه منفیه، اگر یه بستر مساعد بشه برای مطرح شدن موضوعات کارشناسی یک اتفاق مثبته. این اهم مطالبی بود که مطرح شد و ما بقیش هم که حضرت عالی شنیدید و در موردش اگر نکته‌ای داشته باشید ما سراپا گوش هستیم. بفرمایید رضایی.
خواهش
میکنم،
من این بخشی که شنیدم در واقع و گوش میکردم در مورد نقش رسانه‌های جمعی دوستان صحبت میکردن و اینکه کماکان رسانه‌ها قدرتمندتر هستن یا اینکه مخاطبین الان قدرت پیدا کردن و حالا دو قطبی هم که شما اشاراتی فرمودید. از دوستان شما در حال فضای اجتماعی و مخاطبین میشه گفتش که دامنه اطلاعاتیشون گسترش پیدا کرده و تونستن با دسترسی بیشتر به رسانه ها نقش در واقع مخاطبیشون نقش متعاملی بشه و خودشون به نوعی تولید کننده و بازنشر کننده اطلاعات بشن. از این جهت میشه گفت که خب مخاطبان هم تا حدی قدرتمند شدن در مقابل اینکه نسبت به گذشته در واقع هدف یک طرفه موج رسانه ها باشن.
آقای رضایی اگر فرموشتون نمیشه یه سوال همین الان بداهتا به ذهنم رسید، اجازه میفرمایید مطرح کنم؟
بفرمایید.
ببینید مردم ما، جامعه ما خب به شدت پیگیر اخبار سیاسی در دنیا و جهانه. آیا این قوطه‌ور بودن آیا این قوطه‌ور بودن جامعه ما در اخبار و اتفاقات سیاسی و به اصطلاح سیاست زده بودن بیش از حد باعث میشه که انتخاب بهتری هم داشته باشن یا یه جایی ممکنه حتی باعث انتخاب غلطشون بشه؟
ببین طبیعتا خب قرار گرفتن در جریانات سیال در واقع همون حالت قوطه‌وری باعث میشه که گاهی آدم این حالت